اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که توسط من سحر عظیمی و همکارم لیلوما عظیمی به شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. بر اساس گزارش ها 210 خانواده افغان به تازگی از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز خبر داد که بر روز جمعه 28 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از راه سپین بولدک کندهار، 50 خانواده از راه ابریشم نیمروز و 110 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به وطن برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها بر رضایت خود برگشتند یا جبری عازم افغانستان شدند. باختر میگوید که 29 خانواده به مناطق اصلی خود فرستاده شدند. در مورد برگشت پناهجویان افغان از ایران و پاکستان هر هفته خبرها به نشر میرسد. روند اخراج گروهی پناهجویان افغان از پاکستان جریان دارد و ایران نیز روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. ستره محکمه طالبان خبر داده که در قندهار یک تن را به جرم دزدی جزای تعزیری داده است. این محکمه دیروز شنبه در یک اعلامیه گفته است که به متهم در حویلی محکمه مرافعه 39 دره زده شد و همچنان به 2 سال حبس تنفیزی محکوم شده است. قبل از این نیز طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد به شمول زنان را به اتهام‌های گوناگون شلاق زده بودند. بر محاکم طالبان انتقاد می‌شود که به متهمین حق داشتن وکیل را نمی‌دهند و در برخی از موارد محاکمه‌هایشان عادلانه نیست. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر قطعنامه‌ای که با اتفاق آرا در مورد افغانستان تصویب شد قدردانی کرد. خانم امیری دیروز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به خاطر تلاش‌های پیگیرش برای کمک به همه افغان‌ها، به ویژه زنان، دختران و سایر اعضای جامعه برای حمایت از حقوقشان سپاسگزار است. وی افزود که برای اقدامات علیه پیامدهای مخرب قانون به اصطلاح اخلاقی طالبان، گزارش آقای بنت یک گام مهم در نشست 58مین شورای حقوق بشر خواهد بود. بانو امیری همچنان گفت این قانون در پی سلب استقلال زنان و دختران افغان است و می‌خواهد فضای محدود آنها را از بین ببرد. رینا امیری همچنان گفت جامعه جهانی باید در حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ثابت قدم بماند و از تمام امکانات برای پاسخگویی بیشتر استفاده کند. با گفته او، این یک اصل کلیدی و استراتژیک برای رشد اقتصادی یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران، میگوید که در تاجیکستان در پیوند به امنیت و ثبات افغانستان صحبت کرده است. قالیباف بر روز جمعه در بازگشت از سفر رسمی 2 روزه خود از تاجیکستان در تهران گفت با مقام های کشور میزبان درباره راه های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان بحث کردند. در این نشست پارلمانی در تاجیکستان که به مناسبت 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان برگزار شده بود، رهبران پارلمان های نزدیک به 10 کشور شرکت کرده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. جنبش تحفظ پشتون PTM می گوید نخستین مرحله برگزاری جرگه ملی 3 روزه به نام عدالت قومی پشتونها را آغاز کرده و ترتیبات آن تقریبا تکمیل شده است. شمار زیادی از فعالان این جنبش در میدان ریگیللمه در جمرود خیبر کارهای گسترده پیش میبرند و یک گروه از حفظ نظم را موظف کردند. این جرگه که قرار بود جمعه آغاز شود، به خاطر برخی از مشکلات تکنیکی و نرسیدن برخی از گروه ها آغاز نشد. در ساحه جرگه از چند روز بدین سو قوای امنیتی پاکستان یورش برده و خیمه ها و سایر وسایل انتظام جرگه را دور کرده و میدان را تصرف نمودند. قبل از این جرگه حکومت پاکستان 6 ماه اکتبر با نشر یک فرمان بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممانعت ایجاد کرد و بر اساس قانون جلوگیری از دهشت افغانی این سازمان را غیر قانونی اعلام نمود. علی امین گنداپور، وزیر اعلای خیبر پختونخوا، دیروز صبح نیز به محل جرگه رفته بود. اتحادیه اروپا روز گذشته از ترکیه خواست که درباره اتهامات بدرفتاری با پناهجویان در مراکزی که این اتحادیه تأمین مالی میکند تحقیق نماید. این در حالی است که اتحادیه‌های خبرنگاران نیز از اخراج اجباری پناهجویان از ترکیه به افغانستان و سوریه خبر دادند. اتحادیه اروپا میلیون‌ها یورو به ترکیه برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا و میلیون‌ها یوروی دیگر برای حفاظت از مرزهای ترکیه و رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی می‌دهد. روز گذشته چندین سازمان در گزارش گفته بودند که مقام‌های ترکیه با پناهجویان در مراکزی که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می‌شود رفتار نادرست داشته و پناهجویان را به زور به افغانستان یا سوریه اخراج کردند. بر اساس این گزارش، کمیسیون اروپا که شعبه اجرایی اتحادیه اروپا است، بارها هشدارهای جامعه مدنی، دیپلمات‌ها و حتی کارمندان خود را نادیده گرفته است. پناهجویان افغان در ترکیه بارها از بدرفتاری ماموران نظامی ترکیه شکایت کردند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز گذشته از کمک نظامی دیگر به ارزش 1 میلیارد دلار به اوکراین خبر داد. این موضوع در جریان دیدار ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در برلین پایتخت آلمان اعلام شد. شولتز میگوید این کمک ها شامل تجهیزات دفاع هوایی، توپخانه و طیاره های بدون سرنشین است. او گفت این کمک پیام به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میدهد که آلمان در کنار اوکراین خواهد بود. زلنسکی در جریان سفرش به اروپا در آلمان توقف کرد و قبل از این نشست بین المللی رهبران برخی از کشورها درباره اوکراین که قرار بود در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان برگزار شود لغو شد، زیرا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل طوفان در کشورش باقی ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز قبل در اشقابات پایتخت ترکمنستان با هم دیدار کردند. این دیدار در حالی صورت گرفت که نگرانی غرب از جنگ‌های جاری در اوکراین و شرق میانه در حال افزایش است. روسیه مستقیما در جنگ اوکراین دخیل است و ایران اخیراً اقدامات را برای حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه روی دست گرفته است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رهبران هر دو کشور می‌خواهند با استفاده از این دیدار روابط دو جانبه خود را تقویت بخشند. این دیدار پوتین و پزشکیان در اشقابات که در حاشیه یک کنفرانس صورت گرفت، نخستین دیدار دو رئیس جمهور است. دیدار دیگر آنها قرار است در نشست بریکس که از 22 تا 24 ماه اکتبر سال روان در کازان روسیه برگزار می شود صورت گیرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین قبل از دیدار روز گذشته میان رؤسای جمهور روسیه و ایران با خبرنگاران گفت در این دیدار در مورد روابط دو جانبه بحث خواهد شد، اما به گفته او بدون شک اوضاع کنونی شرق میانه در آجندای صحبت‌های آنها قرار خواهد داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. غذاهای زودپز در کنار جاده ها به یکی از منابع درآمد خانواده ها در ولایات مختلف افغانستان مبدل شده است. اما متخصصین طب برای جلوگیری از شیوع بیماری ها به ویژه در نزد کودکان بر مراعات کردن حفظ و صحت تاکید می کنند. گزارش را در این مورد از خدیجه هما الکوزی میشنوید.
مالکین رستوران های خیابانی میگوید که قیمت مناسب غذاها مردم را به خرید و خوردن این غذاهای زودپز تشویق میکند. یکی از این ولایات سمنگان است که غذاهای زودپز کنار جاده‌ای در شهر ایبک مرکز این ولایت بازار پر رونق کسب کرده است. با توجه به مشکلات اقتصادی مردم و بلند بودن قیمت غذاهای رستوران های بزرگ، برخی باشندگان ولایت سمنگان میگویند که غذاهای خیابانی در افغانستان پرفروش و در عین حال کم هزینه است. از این رو شمار خریداران و مشتریان آن نیز بیشترند. عبدالله که در گوشه از شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مصروف پختپز بولانی و چپلی کباب است میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی شمار مشتریان غذاهای خیابانی بیشتر است، چون بیشتر افراد به دلیل ضعف اقتصادی نمیتوانند در رستوران ها غذا بخورند.
مردم ما از اقتصاد ضعیف هستن، نمیتونن در رستوران روان و شکم اصلی کنن، شکم سر بتونن میان دیگه در سراکا اینات دلانه و چابلی کباب در این دستفانه شکم سر نیکن اونو لیرن.
او می افزاید که از این طریق میتواند در کنار تامین نفقه خانوادهش با مشکلات اقتصادی خود نیز رسیدگی نماید. اما یکی از مشکلات عمده غذاهای خیابانی عدم مراعات حفظ صحه می باشد که در بسا موارد می تواند عامل بیماری های شدید سیستم هاضمه شود. سید عثمان حمیدی، عامر شفاخانه ولایتی سمنگان، به پژواک تأکید کرد که هم فروشندگان این غذاها و هم خریداران بایست مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی را در اولویت قرار دهند.
دقیقاً اطفال نازنینی که در جاده ها، خیابان ها و سرک های عمومی دست فروشی می کنند، بخصوص مواد غذایی از قبیل بولانی، چپس و سایر موارد را اینا به فروش می رسانند و در گاه گاهی تهیش هم در خیابان و کنار جاده و کنار سرک می شن، بناهن گرد و خاک و غباری که از باعث تردد موترا و زمنن از باعثی ازی که باد باشه دقیقا باعث آلوده شدن غذا میشه. آرزو من دستیم که در قسمت مراعات کردن حفظ صحه شخصی و محیطی توجه جدی داشته باشند.
این در حال است که موری الان ملگرورتی، رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان، میگوید که با مسلط شدن طالبان در این کشور، بسیاری از افغان‌ها شغلشان را از دست داده و از سوی دیگر نرخ مواد خوراکی و نفتی به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در رابطه با نحوه شکلگیری طوفان‌های بحری و اینکه چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کاهش تأثیرات مخرب آن باید روی دست گرفت، رویا زمانی با مایکل مکتویل، استاد هواشناسی در دانشگاه جورج‌تاون، مصاحبه انجام داده و نخست از او پرسیده که درجه بندی طوفان بر اساس چه صورت می‌گیرد. توجه کنید به این گفت و شنود.
Hurricanes are tropical cyclones that develop.
هریکن یا طوفان‌های موسمی بحری در شمال اقیانوس اطلس اغلب در سواحل غربی آفریقا شکل می‌گیرد و زمانی که سرعت آن به 39 مایل در ساعت می‌رسد، طوفان موسمی عنوان می‌شود. به همین دلیل این را طوفان بحری موسمی می‌نامند. طوفان میلتون همراه با بادهای ثابت به سرعت 39 مایل در ساعت طوفان بحری یاد شد. زمانی که شدت طوفان 74 مایل در ساعت برسد، کاتگوری یا درجه 2، زمانی که شدت آن به 96 مایل در ساعت برسد، رده 3 و 111 مایل در ساعت رده 4 عنوان می شود و 130 مایل در ساعت و پس از آن هر قدر بیشتر از 157 مایل در ساعت باشد، طوفان درجه 5 حساب می شود که بالاترین کاتگوری طوفان است. شما همچنان در وبسایت اداره هواشناسی رفته و معلومات بیشتر حاصل کرده می توانید که آدرس آن www.nhc.gov می باشد.
خب گفته می شود که طوفان میلتون خطرناک است و این خطرناک عنوان شده و در 3 سال اخیر بی سابقه است. چرا این طوفان خطرناک عنوان شده و تفاوتش در چی است؟
Well, my thoughts and prayers go out to...
خب از هم اولتر با مردم و اجتماعات فلوریدا که از اثرات طوفان میلتون آسیب دیدند ابراز غمشریکی میکنم و برای آنان دعا میکنم. طوفان میلتون به نوع خود بی سابقه بود، زیرا شدت وزش بادهای آن در رده 3 که 120 مایل در ساعت بود دیده شد و قبل از آن با وزش بادهای با شدت 180 مایل در ساعت همراه بود که میتوان گفت بر رده 5 رسیده بود، که این ویژگی های مشابه به طوفان کاترینا که در سال 2005 با درجه 5 رخ داده بود و شدت بارندگی آن به درجه 3 می رسید یک سال بود. شدت وزش بادهای این طوفان آن را خاص‌تر ساخته بود که 120 مایل در ساعت بود که فاجعه را به بار آورد. بادهای شدید، باران شدید و امواج طوفانی 3 چیز است که در طوفان می تواند بزرگترین خطرات را در پی داشته باشد و در نهایت اقتصاد را با خطر مواجه می سازد. بنابراین هر قدری که مردم آماده تر برای کاهش آسیب این طوفان ها باشند، به همان اندازه خطرات سیل و باد کاهش می یابد.
کسانی که در مسیر طوفان ها زندگی می کنن و یا هم در مناطق طوفانی زندگی می کنن، اونا چی تدابیر پیشگیرانه را به خاطر ای که کم از کم آسیب ای طوفان ها به اونا کاهش بیابه و به حداقل برسد، چی اقدامات باید اونا روی دست بگیرن؟
Well, there really isn't a one-size-fits-all approach.
خب واقعا جلوگیری از طوفان‌های بحری که منجر به طوفان و سیل و قطع برق می‌شود کار آسان نیست و دیگر این که شدت آسیب‌های ناشی از طوفان‌ها هم به موقعیت مردم ارتباط دارد که خانه شما در کدام محل قرار دارد. شما باید به اداره محلی مربوط هواشناسی بروید تا موقعیت خود را در منطقه تثبیت کنید و ارزیابی‌های ناشی از خطرات را انجام دهید. بعداً واقعا می‌دانید که خطرات سیل و یا هم طوفان به چه اندازه برای شما خواهد بود. شما می‌توانید که با متخصصین مربوطه برای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات هم صحبت کنید و آنها می توانند طیف گسترده از اقدامات را برای شما پیشکش کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افراد مشهور از تیلر سویفت ستاره پاپ گرفته تا هوگ هوگن کشتیگیر سابق برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک از ویژگی های رقابت های ریاست جمهوری امسال ایالات متحده بودند. اما این که آیا آنان بر انتخابات تاثیر خواهند گذاشت و خیر پیش بینی دشوار است. گزارش صدای آمریکا از ورونیکا بلدرس اگلسیس را از من سحر عظیمی بشنوید. تیلر سویفت خواننده و آهنگساز آمریکایی در سراسر جهان به دلیل موسیقی خود مورد تشویق قرار گرفته است. اکثر طرفداران او از انتخاب وی برای یک نامزد ریاست جمهوری استقبال کردند. در 10 سپتامبر سویفت در اینستاگرام از کامالا هریس معاون رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده حمایت کرد. او را به عنوان یک رهبر ثابت قدم و با استعداد توصیف می کند. جوسلین کاور طرفدار سویفت رئیس جنبش دموکرات های دانشگاه مارکت در ویسکانسین هست. او به عنوان یک رای دهنده جوان در یک ایالت با آرایه در حال نوسان از این کار تیلر سویفت استقبال کرد.
فکر نمی کنم لزوماً نظر رای دهندگان را تغییر دهد. با این حال من فکر می کنم که در واقع رای دهندگان جوانتر را بسیج می کند تا بیرون بروند و رای دهند و به دموکرات ها رای دهند.
بروس اسپرینگستون نوازنده افسانه‌ای و محبوب خطاب به جمعیت متفاوت اخیراً ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده که در آن تیکت انتخاباتی دموکرات‌ها را تایید می‌کند.
کاملا هریس و تیم والتز با دیدگاه این کشور متحدند که به همه افراد بدون توجه به طبقه، مذهب، نژاد، دیدگاه سیاسی یا هویت جنسی شما احترام می‌گذارد.
حمایت ستاره‌های محافظه‌کار نیز آغاز شده است. در کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان در ماه جولای، هوک هوگن، اسطوره کشتی، در حالی که پیراهن خود را پاره کرد، حمایت کامل خود را از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد.
بگذار حامیان ترامپ از خود بی خود شوند برادر. بگذار حامیان ترامپ دوباره حکومت کنند. بگذار ترامپ مانیا دوباره آمریکا را بزرگ سازد.
خواننده موسیقی کانتری کیت راک که در آرنس اجرا کرد از همه پیشنهادهای ترامپ برای ریاست جمهوری حمایت کرده است.
خداوند دونالد ترامپ و امریکا را حفظ کند.
حتی زمانی که تاییدیه‌های افراد مشهور مانند تیلر سویفت هزاران بازدید کننده را به سایت‌های معلومات رای‌دهی می‌کشاند، مشخص نیست که واقعاً چند نفر برای رای دادن ثبت نام می‌کنند.
سوال مهم این است که آیا ثبت نام رای دهندگان در مکانهای مهم است و آیا ثبت نام رای دهندگان در واقع به مشارکت رای دهندگان تبدیل می شود؟
این کارشناسی سیاسی خاطر نشان می کند که با این حال اگر آنها واقعا سلبریتی ها را دوست دارند، رای دهندگان بلا تکلیف همچنان می توانند متقاعد شوند که در 5 نوامبر در پای صندوق های رای حاضر شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دولت ایران میگوید که به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها در برابر اسرائیل ادامه خواهد داد. در این حال اسرائیل به هدف تشدید جنگ علیه حزب الله و جنگجویان فلسطینی دستور تازه تخلیه در باریکی غزه و لبنان را صادر کرده است. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل علیه گروه حماس در باریکی غزه، اردوی اسرائیل روز شنبه بار دیگر به باشندگان شمال غزه دستور داده است که منازل و سرپناه های امن را ترک کنند و به سمت جنوب این باریکه بروند. این دستور در حال داده شده است که نظامیان اسرائیلی از یک هفته به این سو جنگ علیه جنگجویان فلسطینی را در داخل و اطراف شهر جبالیا در شمال غزه تشدید بخشیده اند. در لبنان نیز اردوی اسرائیل به باشندگان 22 قریه در جنوب این کشور دستور تخلیه را صادر کرده است. اردوی اسرائیل تخلیه این مناطق را به خاطر مسئولیت غیر نظامیان ضروری خوانده است. اسرائیل ادعا دارد که حزب الله از مناطق رهایشی به خاطر مخفی کردن سلاح و حمله بر اسرائیل استفاده می کند، ولی حزب الله مخفی کردن سلاح در مناطق رهایشی را رد می کند. همزمان با ادامه جنگ اسرائیل در برابر حماس و حزب الله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران روز شنبه در یک سفر به بیروت پایتخت لبنان گفت که تهران به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها ادامه خواهد داد.
پیام رهبر معظم انقلاب رو به مردم لبنان برسونم که مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت کنار ملت لبنان، دولت لبنان و مقاومت در همه صحنه‌ها خواهد.
پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، محمد قالیباف دومین مقام ارشد ایرانی است که از بیروت دیدن میکند. قبل از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته به بیروت سفر کرده بود. سفر مقام های ایرانی به لبنان در حال صورت میگیرد که ایالات متحده روز جمعه تعزیرات جدید بر سکتور نفتی ایران را اعلام کرد. واشنگتن این تعزیرات را در پاسخ به حمله اول اکتبر سوی ایران بر اسرائیل وضع کرده است. واشنگتن میگوید که برای پاسخگو قرار دادن ایران از برداشتن اقدامات بیشتر دریغ نخواهد کرد، ولی همواره تاکید دارد که حامی گسترش جنگ در شرق میانه نمی باشد.
بخاطر جلوگیری از تنش وسیع در منطقه، بخاطر بازگشتاندن همه گروگانان به خانه هایشان، بخاطر رسیدن کمک به مردم نیازمند در غزه، بخاطر رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در لبنان، بخاطر حمایت از حق اسرائیل مبنی بر دفاع در برابر ایران و گروه های تروریست نیابتی آن، بخاطر یافتن مسیری که سلسله خشونت را توقف دهد و شرق میانه را به سوی یک آینده مرفه‌تر و متحدتر حرکت دهد، ما به تلاش خود ادامه می دهیم.
با وجود ادامه تلاش واشنگتن، آتش جنگ در شرق میانه با شمول باریکه غزه، کرانه غربی رود اردن، اسرائیل، لبنان، یمن و سوریه همچنان شعله‌ور است و در جریان یک سال گذشته جان ده ها هزار نفر را گرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارش از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان به ویژه زنان دختران خبر داده و گفته است که در حال حاضر از هر 5 نفر در افغانستان یکی از آنها مشکلات شدید روانی در این کشور به رنج میبرد. بر اساس این گزارش، پس از توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر توسط طالبان، زنان و دختران در افغانستان بیشتر به گفته این گزارش احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی میکنند. برای بحث بیشتر فرخنده پیمانی گفتگویی با نظیفه جلالی، فعال حقوق زن و عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
شما من حیث عضو کمیته مستندسازی، آیا با این موارد برخوردین؟ در رابطه کدام اقدامات صورت گرفته انجام دادین یا خیر؟
اجازه بدین که من اینمی سوالتان در دو بخش جواب بدم. بخش اولی که شما گفتین امرای بعضی قضایا برخوردین، یعنی بله، ما با هزاران قضیه از سراسر افغانستان برخوردیم و این قضایا را ما ثبت راجستر کردیم و حتی امرای روانشناسا یک سروی را ما انجام دادیم، امرایشان مصاحبه هایی را کردیم که بیشترین کسایی که بر از اینا مراجعه میکنن به دلیل تکالیف روحی و روانی چی کسایی میباشن، که مشهورترین کلینیک ها و شفاخانه ها و درملتون هایی که شخصی هستن و دکترای روانشناس هستن، اینا اکثریتشان گفتن که 90% از کسایی که مراجعین ما هستن دخترای جوان هستن از سن 15 الی 29 ساله و اکثریتشان کسایی هستند که یا از مکاتب دور شدن یا از دانشگاه ها ممنوع شدن و یا هم وظایف خود از دست دادن که اکثریتشان اینمی قشر نشان میده. و اینمون تو ما امرای دختر خانوما و فامیلایی که مصاحبه داشتیم و امرایشان صحبت کردیم، متاسفانه که به هزاران قضیه را ما در طول ازمی 3 سال ثبت راجستر کردیم. مسئله دوم هم ای که نه تنها ای که ممنوعیت و قانون امر بالمعروف و نهی از عن المنکر طالبان بالای وضعیت روحی و روانی دختر خانوما تاثیر گذاشته که ایره سازمان های بین المللی گزارش هایشان نشر کردن، بلکه یک بحث بسیار جدید دیگه ای است که تا حال در کدام گزارش مده موردش نشنیدیم که خود تکالیف روانی کدام مشکلات دیگه را به دختر خانوما در خانواده ها ایجاد کرده، در جامعه ایجاد کرده که او عبارت از خشونت های خانوادگی است. متاسفانه وقتی یک انسان امرای تکالیف روحی و روانی برخورد میکنن و به موقعی به او رسیدگی نمیشه، چون تمام مردم در افغانستان امکانات و یک فرهنگ هم وجود نداره در افغانستان که وقت یک دختر از لحاظ روحی و روانی وضعیتش خوب نمی باشه امرای روانشناس مراجعه شوه. بلکس میگن که عروسی کنه خوب میشه، به می خاطر ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن هم صورت میگیره. بله. که این بودهای منفیش است که خود این تکلیف روانی چند مشکل دیگیره ایجاد کرده در میان زنان و دختران. بله. و موضوع اقدامات گفتین، بله، من من حیث شخصی که مسئول هستم و در افغانستان به خاطر همچو قضایا کار میکنم، ما فقط تانستیم، متاسفانه امکانات ما قدر زیاد نبود که ما در سراسر افغانستان تمام این قضایا را بهش رسیدگی بکنیم، چون تعداد بسیار زیاد است. و از یک طرف دیگه ما امی سنفای سایکو سوشال سپورت و یا سنفایی که روان درمانی بهش میگن آنلاینه، تنها به کسایی تانستیم آماده بسازیم که اونا دسترسی به اینترنت داشتن. بله. شما میفهمین که در ولایت های دوردست افغانستان در ولسوالی ها اکثرا یا دختر خانم ها موبایل ندارن و یا هم به اینترنت دسترسی ندارن. بله. و ما نتانستیم تمام از اینا رو کبر کنیم.
خانم جلالی، در وقت بسیار محدود باقی مانده، میخواییم که نظرتان در رابطه به این داشته باشیم که شماره زنان ساکن در افغانستان ادعا میکنن که مدافعین حقوق زن که در خارج از افغانستان به سر میبرن و از وضعیت زنان در داخل افغانستان آگاهی کامل ندارن و حتی آنها را به عنوان نمایندیشان نمیپذیرن، فکر میکنین چه اقدامات از جانب افراد مثل که شما در بیرون از افغانستان فعالیت میکنین صورت بگیره تا بر زنان وضعیت در افغانستان موثرتر باشه یا وضعیتشان بهتر شوه؟
من فکر میکنم دو مسئله، دو فکت بسیار مهم وجود داره. اولی که اعتماد سازی باید صورت بگیره. متاسفانه خانوما در افغانستان البته به دلایل مختلف اعتماد میانشان از بین رفته، که من یکی از دلایلش هم مسائل سیاسی گفتم، میتونم که بعضی از سیاستمدارا واقعا از این مسئله سوء استفاده میکنن و میان زنان یک درز ایجاد شده که این درز اگر هر چی زودتر حل نشه و اعتماد سازی صورت نگیره، من فکر میکنم وضعیت بدتر و بدتر میشه. ما در افغانستان امرای یک ویروس مثل طالب روبرو هستیم و مسائل بسیار مغلق وجود داره که ما باید به اونها رسیدگی بکنیم، نه به این که بر فیلن بالای همدیگه بیعتماد باشیم. و از طرف دوم من فکر میکنم کسایی که در بیرون از افغانستان هستن، در حال تبعید هستن، ایره من من حیث یک دختر قبول میکنم که هر کدامشان زحمت خدا میکشه، هر کدامشان کوشش میکنه مسئولیت خدا انجام بدن. من خواهش میکنم که هر مسئولیت را که انجام میتین، هر دادخواهی را که انجام میتین، هر برنامه را که شما میخواین تطبیق بکنین، من از تجربه شخصی خودم قبلتان میگم که امرای زنای داخل افغانستان در ارتباط باشین، نظریات از اونا رو بپرسین، امرایشان مشوره بکنین. اینجاست که هم اعتماد سازی صورت میگیره و هم کاری که شما میکنین از او قدردانی میشه. من بله. میشناسم کسایی که کار میکنن ولی مورد قدردانی صورت قرار نمیگیرن. یک دلایلش ایست که اونا اما هنگی درست ندارن. این دو پیشنهاد ماست که حداقل یک راه حملی است.
بله. خانم جلالی، شما فعالانه کار میکنین در بیرون از افغانستان و از وضعیت زنان در افغانستان به طور روزانه آگاه هستین. به نظرتان چی راه‌های بیرون رفت و ابزار فشار از سوی کشورها بر طالبان وجود داره؟ انتظارتان از جامعه جهانی در این مقطع زمانی چی است؟
ما یک مسئله را که یک حقیقت است متاسفانه میخوایم امرای دوستا شریک بسازم. بعد از اما قدر کنفرانس هایی که ما اشتراک کردم، بعد از اما قدر پلتفرم هایی که ما رفتیم در تریبیون های بین المللی صحبت کردیم، دادخواهی کردیم، امرای کشورهای مختلف ما رفتیم و این نشست ها همچنان ادامه داره و هنوز ما یکی از دلایلی که به این نشست ها میرم اینمیست که ما بفهمم کدام دیگر رای وجود داره که لاقل ما پیشنهاد بکنیم و برای این کشورها قابل قبول باشه. البته کشورها از لحاظ حقوقی اگر ما فکر بکنیم میتونن که مثلا تحریم ها را بالای طالبان زیاد بسازن، فشارهای دیپلماتیک بالایشان وارد بکنن، قطع روابط بکنن، حتی از لحاظ سیاسی بعضی حمایت هایی که به نام کمک های بشر دوستانه میرم و وسایل قطع بسازن. ولی متاسفانه یک چیزی که ما به نتیجه رسیدیم، راه حل افغانستان ما در خود مردم افغانستان میبینم، همچنان در اتفاق و اتحاد مردم افغانستان میبینم. اگر کشورهای قدرتمند جامعه بین المللی این کارو میخواست در این 3 سال ناممکن نبود.